با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم که در آن با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ و به ویژه آقای ناصر زراعتی در حال حاضر همه روزه بخشی از کتاب گویای به سوی طبس سفرنامه به ایران نوشته ویلی شیکلوند ترجمه خانم فرخندی نیکو و آقای ناصر زراعتی رو با صدای آقای ناصر زراعتی خواهید شنید.
وقتی در تهران یا اصفهان یا هر جای دیگر درباره طبس پرسجو کنی دستگیرت می شود، البته اگر اصلا چیزی دستگیرت بشود، که طبس ناحیه ایست کاملا غیر قابل دسترس. حتی اگر دلیلی برای رفتن به طبس وجود داشته باشد و کسی بخواهد این زحمت را بر خود هموار کند، هیچ کس هیچگاه نمی رود طبس. با وجود این بیش از 8000 نفر در طبس زندگی می کنند. شهری دوخته شده به کویر، درست واقع در درز میان دو کویر مرکزی ایران، دشت لوت و دشت کویر. انگار پر بیراه هم نیست که کسی ره سپار طبس نمی شود، اما کسانی که آنجا زندگی می کنند گاهی راهی شهرهای دیگر می شوند. آنان که توان مالی دارند سالی یک بار به مشهد مسافرت می کنند و از آنجا به تهران و به سینما می روند. معلم مدرسه که دقیقا همین کار را می کند، بخشی از حقوقش را هر ماه برای همین منظور می گذارد کنار. خیلی راحت تر بود اگر طبس هم سینما می داشت، اما روحانیان اجازه نمی دهند. وسایل حمل و نقل موتوری چهره کویر و دریا را دگرگون کرده است. با کوتاه شدن زمان سفر، استراحتگاه‌های میان راه و تجهیزات مفصلی که سابق بر این برای سفر تدارک دیده می شد از بین رفتند. تنها کاری که باقی مانده گام بعدی ساختن راه است برای تردد چرخ. به یزد که می رسی معلوم می شود در واقع می توان با اتوبوس به طبس رفت. این سفر با توقف‌های معمول یک روز طول می کشد. اتوبوسی پر از مسافر غروب از یزد راه می افتد. راه به سمت شمال شرقی و از طریق کوهستان ادامه می‌یابد. بغل دست راننده می‌نشینم و نور چراغ بالای اتوبوس را نگاه می‌کنم که بر دانه‌های نمک یخچه مانند ته دره می‌درخشد. آنگاه لبه‌های تیز تخت سنگ‌های امتداد رودخانه خشک شده درخشش نور را می‌خراشند و از هم می درند. مسیر پرپیچ و خم رودخانه مرده را تا بالای کوه دنبال می کنیم. استراحت در دهکده ای بالای کوه. چراغ زنبوری نور سفیدش را بر سقف دالان تنگ و سفید شده با دوغاب آهک می پاشد. مهماندار خوابالود چراغ پریموس ساخت لیلا اسینگن را روشن می کند. روی یکی از دیوارهای دالان کلمه قبله با رنگ و قلممو نوشته شده است. جهت. از قرار معلوم تنها جهتی که مسلمان نیاز دارد بداند. جهتی که مکه را نشان می دهد. چراغ آواز می خواند. نان، شیر، پیاز، چای. رو به سوی مکه ایستاده به نماز مغرب و عشا. تاریکی و ستاره ها. عزیمتی دوباره و سفر ادامه می‌یابد. هنگام طلوع می‌رسیم به شنزاری ناهموار و گسترده. اینجا جاده‌ای نیست و نیازی هم به آن نیست. رد چرخ‌های اتوبوس قبلی را دنبال می‌کنیم. سایه سنگریزه‌های صاف و صیقلی بر کویر می‌گسترد. در کوهپایه چاهی کنده اند. موتور اتوبوس را آب می دهند. کوزه ها پر می شوند. از سراشیبی تندی رد پای آدم ها و شترها به سمت چاه می روند. شکم ها از آب پر می شوند، کوزه ها هم. صورت ها شسته می شوند، شقیقه ها هم. اینجا درخت و گیاهی نمی روید، اما سرگین قلتان غرق شده ای روی آب شناور است. زیر آسمان بخیل، زندگی و مرگ، کاسه گدائی در دست پرسه می زند. نسیم بامدادی می لغزد بر سرزمین بایر. آن روز صبح در راه طبس ماجرایی روی می دهد. میان مسافران یکی بنا می کند به خواندن. لابلای صدای موتور اتوبوس، صدای پیرمردی رخنه می کند. صدایی شکسته ولی واضح. بیت از پس بیت. مسافران با پیرمرد دم می گیرند. جنب و جوشی در اتوبوس در می گیرد. تعزیه است. تعزیه مرسی خانی است. سوگوار چیست این پیرمرد؟ سوگوار سالهایی است که از دست چروکیده اش رفته اند؟ سوگوار مرگ فرزندانش است؟ از چه شکوه می کند؟ فقری که در آستانه در می نالد؟ مالکی که بر دوشش سوار است؟ نه، شکوه و سوگواریش برای این چیزها نیست. تعزیه ادامه می یابد. این تک صدا از زبان همه می خواند. همدردی به شکل گریه و بغضهای فرو خورده به گوش می رسد. زنان لای چادرهاشان می نالند. قطرهای عشق برگونه مردان می درخشند. بیرحم و دلخراش میخ کوب می شوند بیتها روی هم قافیه بر قافیه. پروردگارا رحم کن. ناامیدی و اندوه همچنان دلها را می فشرد. گریه از پرده های دل سوزانتر از پیش بیرون می زند. راننده با چشمانی دو کاسه عشق می راند. مهم نیست، اینجا مانعی در راه نیست، اینجا راهی نیست، اینجا کسی از روبرو نمی آید و برخوردی پیش نخواهد آمد. اما این دلشکستگی، این دلشکستگی از چیست؟ اشک شور بر نمکزار کویر ریختن از چه روست؟ زیرا زندگی نافرجام است، زیرا هرگز مجالی نبوده است. بهار از پس بهار چون ابر می گذرد، لاله های سرخ می شکفند بر لبهای خشکیده کوهستان، اما آب هرگز درون آبراها جریان نمی یابد. نه، گلایه پیرمرد اینها را واگویه نمی کند، از چیز دیگری می گوید. اگر ماه محرم بود خوب، اما شوال است. پیش از دستور ممنوعیت رضا شاه، ممنوعیتی که هنوز هم تا حدی وجود دارد، به خصوص در شرق ایران، مراسم تعزیه نمایش سوگواری عمومی بود در دهم محرم. تماشاچیان و بازیگران خود را به دست اندوهی بی حد و اندازه می سپرند، تعدادی خود را می زنند و با غمه مجروح و خونین می کنند. در سوگ چه کسی؟ چه کسی مرده است؟ حسن و حسین مردند. نوه‌های پیامبر، تنها بازماندگان مذکر او، نوه‌هایی که دوستشان می داشت و بر زانو می نشاند و نوازششان می کرد، حسن و حسین، آن دو برادر، دو شهید. پدرشان علی ابن ابی طالب، داماد و پسر عموی پیامبر، سه بار هنگام گزینش خلیفه نادیده گرفته شد. خلیفه سوم عثمان از بنی امیه از اشراف مکه بود که تا آخرین لحظه ها علیه محمد و دین او جنگیده بودند. عثمان در سال 656 به قتل رسید و علی جانشین وی شد. معاویه از بنی امیه به جنگ علی رفت. گروهی از لشکریان مؤمن علی وادارش کردند در میدان جنگ مصالحه کند. مدتی بعد همانها علیهش قیام کردند، بدین بهانه که چرا تن به مصالحه داده بود، و سرانجام او را کشتند. از آن پس خلافت در بنی امیه موروثی شد. هنگام زمامداری این خاندان، سرزمین‌های زیر سلطه عرب‌ها از فرانسه تا چین گسترش یافته بود. و اما حسن پس از مرگ پدر به خلافت رسید، مقامی افتخارآمیز که در مقابل دریافت غرامت از معاویه تقریباً بلا فاصله خود را از شر آن رهانید. غرامتی معادل 5 میلیون دینار نقره به اضافه 2 میلیون برای برادرش حسین و مقداری ملک و املاک. حسن بعدها ابراز پشیمانی کرد که چرا تقاضای مبالغ بیشتری نکرده بود. به مکه نقل مکان کرد. از آنجا تقاضانامه‌های تهدیدآمیزی برای بیت المال و خلیفه در دمشق می‌فرستاد. خرج و برجش تقریباً سنگین بود، چرا که حدود 100 زن داشت و از آنجا که طبق شرع اسلام مرد مسلمان مجاز نیست بیش از 4 زن داشته باشد، ناچار بود زنها را طلاق دهد تا بتواند زن جدید بگیرد و زنان مطلقه مهریه می‌خواستند. در سال 670 بی تردید در رفاه وفات یافت. 28 صفر سال روز شهادت او تعطیل رسمی است. من البته سر در نیاوردم که این شهادت از دید آدمیان فانی چه معنایی میتواند داشته باشد. سال 680 حسین برای باز پس گرفتن خلافت به اقدامی حساب نشده دست زد. به امید پشتیبانی اهالی کوفه همراه 200 تن که بیشترشان زن و کودک بودند از مکه راهی آن شهر شد. حاکم کوفه وفادار به خلافت دمشق شورشیان شهر را مهار کرد و دروازه کوفه را به روی حسین نگشود. بر اثر فشار قوای نیرومند حاکم کوفه حسین در مکانی به نام کربلا مستقر شد، به امید آنکه شاید اتفاقی بیفتد. در پی تلاش برای مجبور کردن حسین به عقب نشینی جنگ در گرفت و او و یارانش تا آخرین نفر کشته شدند. قتل عام آنان بسیار سریع روی داد. یکی از وقایع نگاران می نویسد بیش از قیلوله‌ای کوتاه یا نهر شتری طول نکشید. زنان و کودکان اسیر را به نشانه پیروزی به مدینه بازگرداندند. واضح است که شیوه زندگی حسین بیش از حسن با مقوله شهادت همخوانی دارد و البته از این موضوع استفاده هم شده است. 10 محرم عاشورا، روز کشتار کربلا، مهمترین روز عزای عمومی در ایران است. روزی برای برپایی مراسم سوگواری و تعزیه خوانی. حسن و حسین هنگام حیات هیچ یک با ایرانیان هیچ گونه مراوده ای نداشتند. اینکه چگونه بعدها آنان در زمره مقدسان ایرانیان در آمدند حکایتی است طولانی، بخشی از تاریخ شیعیان که تاریخی است مبهم و مخدوش. این تاریخ همچنین سرگذشت دل آدمی است. شیعه یعنی حزب، و این حزب علی بود در مقابل حزب معاویه. باور به گونه ای تقدس موروثی در خاندان محمد از آیین‌های یهودیت و مسیحیت متأثر بود. این تقدس از محمد به علی و سپس به حسن، حسین تا 12 یا 7 امام میرسد. امام 12 نمرده بلکه غایب است و در هیئت مهدی باز خواهد گشت تا حکومت 1000 ساله عدل و احسان را روی زمین برپا دارد. از آنجا که تشیع جنبشی بود مخالف حاکمان وقت، ایرانیان که زیر فشار بودند بیش از همه از آن حمایت کردند و زمانی نگذشت که به صورت یک مذهب خاص ایرانی درآمد. در این مورد این باور کهن ایرانی نیز که قدرت و تقدس را موروثی می‌شمرد نقش داشته است. یکی از رعایای روزگار ساسانیان در مورد شورشی سرکوب شده ای چنین می‌گوید: مردکی دیوانه بیش نیست آن که بدون خون پادشاهی در رگ شورش برپا می‌کند. حالان که اعتقاد عربها از کلمه عربی حکومت کاملا مشخص می شود. دولت که نخستین معنای آن تغییر فصل است و نیز مشتق است از ریشه کلمه‌ای به معنای از پی هم آمدن. در شرق برخلاف غرب هرگز تظاهر نکرده اند که دین و سیاست کاملا از هم جداست. استفاده رهبران مذهبی از ابزار سیاسی برای دستیابی به قدرت به همان اندازه بهره‌گیری رهبران سیاسی از تهییج احساسات مذهبی مردم امری بوده است طبیعی. صدها مهدی به صلیب کشیده شده اند، زیر شکنجه یا در میدان جنگ کشته شده اند. چند تنی از آنان حکومتی برپا کردند، فاطمیون و الموحدون. در زمانی نزدیکتر به روزگار ما میتوان مهدی سودانی را به یاد آورد که نزدیک امدرمان حاکمیتش زیر سنگ آسیای کیچنر له شد. لا حول ولا قوت الا بالله. در مذهب شیعه تفسیر و تأویل کلام خداوند جایز است. در این زمینه گرایش‌های افراطی تا آنجا پیش رفته که خود را از کلام خدا بی‌نیاز دانستند. برای نمونه منع صورتگری در اسلام همیشه از سوی ایرانیان نادیده گرفته شده است. این امر در مورد منع مشروبات الکلی نیز صدق می‌کند که معصیتی است بزرگتر. نحوه این تفسیر و تأویل به طور خلاصه این گونه است: پیامبر خدا فرموده است که صورتگری و شرابخواری حرام است. معنای عمیق‌تر این گفته این است که الو و بلو و الو و بله، و معنای والای معنوی آن چنین است که الو و بلو و الو و بله، و آنچه منظور واقعی بوده از این قرار است که الو و بلو و الو و بله. بنابراین صورتگری و شرابخواری حلال است. این که عرفان اسلامی صوفیگری در میان شیعیان شکوفا شد و نه در نزد اهل سنت غریب نیست. جوهر صوفیگری فنا و عشق به پروردگار با آیین بدوی محمد کاملا بیگانه است. اینجا نیاز شیره سنگ را بیرون کشیده است. گفته می شود تسلط عرفان در ایران انتقام روح آریایی است از دین تحمیلی سامی. از آنجا که خصلت برجسته روح آریایی ابهام اندیشه است و چون اندیشه عارفان در مواقع بسیار واقعا مبهم و ناروشن است، این گفته می تواند پر بیراه هم نباشد. اهل خرد نیز در مورد سرچشمه صوفیگری بحث و مجادله بسیار کردند و آن را از فلسفه نو افلاطونی، آراء فلسفی ادریون، عرفان مسیحی، فلسفه وحدت وجود، آیین بودا و فلسفه ودا متأثر دانستند. اینکه تأثیر فرهنگ یونان باستان حتی در این زمینه به طور گسترده از تأثیری که طبیعتاً میبایست فرهنگ هند میگذاشته پیشی گرفته است، امری روشن به نظر می رسد. می توان سرچشمه صوفیگری را تنهایی، اندوه و نومیدی دل آدمی نیز پنداشت. بدین سان 1300 سال بهانه انباشته شده تا مسافران اتوبوس در این صبح ماه شوال قمری و اردیبهشت ماه شمسی در درز میان دشت کویر و دشت لوط در راه طبس گریه‌زاری کنند.